بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. در سوره لقمان در آیه 20 یا 21 بود که بلای 20 بود که رسیدیم، خداوند تبارک و تعالی اینجا در واقع توصیه های لقمان پایان پیدا کرده، چون در لابلای توصیه های لقمان هم بعضی عبارات هست که عرض کردیم اینها توصیه های لقمان نیست، مطالبی است از خداوند تبارک و تعالی. بعد از توصیه های لقمان در آیه 20 خداوند تبارک و تعالی این جمله رو می‌فرماید که الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. شما نمی بینید که آسمان زمین آنچه در آسمان ها و در زمین است مسخر شما قرار داده خدا و نعمت های خودش رو آشکار و پنهان بر شما فراوان کرده. اسباغ نعمه یعنی فراوانی نعمت، وفور نعمت. در باب سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض خیلی بحث شده که این که خدا مسخر کرده است آنچه در آسمان ها و زمین است، خب ما با بخشی از اون چی که در زمین است تسلط داریم، بر بخشش نداریم. در آسمان ها که اصلا زمان نزول آیه ما بر چه چیزی تسلط داشتیم؟ الانش که حالا هزار و اندی سال گذشته چقدر داریم؟ اونچه که مثلا از آسمان ها بوده است همین مثلا باران و برف و باد و این هم مسخر ما نبوده، درسته به نفع ما بوده، بالاخره باران می آمد بر انوزم همینطور، برف می آمد، باد می آمد، اینها باعث می شد که ما بتوانیم زندگیمون رو، کشت و کار و دامداریمون رو انجام بدیم، ولی واقعا مسخر ما نبود که، هنوزم نیست. ما با همه پیشرفت های علمی که کردیم الان نمیتونیم یه طوفان رو، یک باد رو مسیرش رو عوض کنیم. این کاری که الان میکنیم ما و مدت هاست، البته مدت ها که خیلی نیست، داره انجام میشه در دنیا که مثلا ابرهای رو بارور میکنند که باران پیدا بشه، خب این در حد این است که اول ابری باشه، یک سری از مقدمات فراهم بشه، اینها مثلا در باروری اون ابر یک کاری انجام بدن، تازه اونم وقتی انجام میدن قابل کنترل نیست به اون معنا. بارور میکنن یه ابری رو، میره یه کشور دیگه بارونش میاد، اینجا نمیاد، چون اونو نمیتونن کنترل کنن جریانات هوا رو. حالا ما که توی آسمونش تا این حدش هم تسلطی نداریم، تو زمینش هم یه لایه ای از زمین، در اونم در چه حدی یه زمین رو یه بیلی بزنیم، یه شخم بزنیم، اونم مثلا در حد کره زمین که نگاه کنیم یه خراش انداختن دیگه، مثلا یه بیلی بزنیم، چهار تا دانه‌ای بکاریم، یه درختی بکاریم، مثلا تو دریا بریم یه دوتا ماهی بگیریم، مثلا ما کاری که همین زمین ما یه زلزله میشه یه تکون بخوره همه چیز ما به هم میریزه، هرچی ساختیم روش خراب میشه. بنابراین سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کجاست؟ ما که مسخر ما چه نیست. خب یک معناش همینی که ابتدا اشاره کردم، یعنی به هر حال آسمان و زمین در خدمت شماست، داره برای شما زمینه های زندگی رو فراهم میکنه، نه اینکه شما قدرتی برش دارید واقعا، ولی اونا در خدمت شما هستن. و اون وقت دنباله آیم همین اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یعنی فراوان کرد نعمتهایش بر خود شما، چه اونایی که آشکار میبینید چه اونایی که باطنی سال شما خبر ندارید. یک احتمال دیگه که بعضی دیگه روی این صحبت کردن، گفتن که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، در واقع بیان یک قابلیتی است که در آینده تاریخ به فعلیت میرسه، یعنی خدا داره خبر میده به یک معنایی که بله ما این آسمان و زمین رو مسخر شما کردیم، هرچند شما الان سلطه‌ای بر اون ندارید. عرض کردم حالا بعد هزار و اندی سال هم از نزول آیات خیلی سلطه ما توسعه پیدا نکرده علارغم هیاهویی که میکنیم، اما این قابلیت رو شما دارید و در آینده تاریخ شما به این سلطه دست پیدا میکنید. بعضی اینطور گفتن شما در آینده تاریخ دست پیدا میکنید به اینکه بر زمین و آسمان ها مسلط میشید، میتوانید بر اینها بالاخره تأثیر بگذارید. خب این هم به یک معنایی بله نفی قابلیت شما نمی کنیم تا یه حدیش، بله انشاءالله بشر چی؟ بله که مثلا نمی بینید، برحالی که اونا نمی دیدن که. یه معنایی دیگه میشه کرد این آیات رو. ببینید این تفاسیری که تا اینجا گفتم همش ناظر به همین ظاهره دیگه، تسخیر آسمان و زمین، یعنی مثلا این که ما روی زمین مثلا رو باد تأثیر بذاریم، رو هوا تأثیر بذاریم، روی نمیدونم محیط زمین تأثیر بذاریم، خاک تأثیر بذاریم، آب دریا تأثیر بذاریم. همش امور مادی رو داریم، حالا بعد الان یا آینده، همش بحث اینه. بعد اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه تفسیر میشه به این که یعنی نعمتهاشو بر شما زیاد کرد، نعمی که حالا میفهمید آشکاره و نعمی که شما متوجهش نیستید، مثل اونایی که بعد به گذشت زمان الان علم بر ما بسیاری از نعمتها رو کشف کرده که ما در زمان نزول آیه مردم نمیدونستن که واقعا چه داستانیست پشت سر این چیزی که میبینن، بخشیش ها میدیدن. الان ما یه بخشایی میبینیم که اونا نمیدیدن، علم امروز با امکانات امروز چیزهایی رو به ما نشون میده، ما میبینیم که اونا نمیدیدن. خب این همه تفسیر مادیه، همش مربوط به همین عالم ماده و همین دوروبر ماست. ممکنه یه معنای دیگری در آیه با اون این که اصلا تسخیر آسمان ها و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است، نه مقصود حالا این کرات، چون بعضی گفتن اصلا تمام اون چه که ما میبینیم تو عالم ماده اینا هیچ کدوم سماوات قرآنی نیست. یه اصطلاحی دارن در انگلیسی، بین دو تا آسمان فرق میذارن در انگلیسی، ما در فارسی و یا در عربی اینو نداریم. ما در فارسی میگیم آسمان، در عربی میگیم سما، آسمان ها سماوات. ولی ما در انگلیسی دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح به معنای آسمان مادی که ما معمولا از آسمان میفهمیم، میگیم آسمون آبیه، تو آسمون هواپیما داره پرواز میکنه، یک اصطلاحه که بهش میگن سکای، آسمان به این معنا. یه معنای دیگر آسمان، آسمان معنویه، نه این آسمونی که هواپیما توش پرواز میکنه، اون آسمانی که فرشتگان در آسمان ها هستن، در آسمان ها هستن، نه که تو کره مریخن توی آسمان ها هستن، تو مثلا فضای بین زمین و خورشیدن، اینجوری نیست مقصود. اون آسمان رو در انگلیسی بهش میگن heaven، که اون heaven که در انگلیسی به کار میره برای آسمان به این معنا، همون لفظی است که برای بهشت هم به کار میره تو انگلیسی. حالا بعضی ها در تفسیر این آیات، حالا با قطع نظر از این اصطلاح انگلیسی شاکاری نداریم به این، گفتن اصلا زمین در قرآن یعنی عالم ماده، آسمان یعنی عالم غیر ماده، فراتر از ماده، که اون آسمان زمینه، نه اون آسمان به اون آسمان که عرض کردم، اینا همه زمینه، همه اینا مادیه. اگر این باشه، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون وقت دایرش خیلی گسترده تر از این محدوده ای میشه که ما میگیم، چون همه اون چه که ما تا اینجا گفتیم میشه ارض، همش ماده است، کره مریخش هم، کهکشانهای دوردستش هم، همه اینا ارضه. و این که فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این انسان این قابلیت داره که آسمان ها، نه آسمان مادی، آسمان های معنوی، اون قدرت های در اون عوالم بالاتر تحت قدرت او باشد، به تبع زمین، به تبع ارض، این هم تحت قدرت او قرار بگیرن، که حالا نمونه هایی از این قدرت رو ما در انبیاء اولیا میبینیم دیگه، قرآن بعضیش رو اشاره میکنه، در داستان سلیمان جن برای او کار میکنن، اینها موجوداتی هن از عالم دیگری دارن کار میکنن، در داستان های مربوط به انبیاء در قرآن و در مقامات مربوط به انبیاء و اولیاء در روایات قرآن ما اینو میبینیم. و خب این اینا هم انبیاء و اولیاء هم از جنس بشرن دیگه، قل انما انا بشر مثلکم سخر لکم، نه اینکه تک تک شما، یعنی برای جنس بشر این تسخیر قرار داده شده، بله، ولو برای یکیشون، ولو برای یکیشون، ولو برای همون انسان کامل که به اوست، که به تعبیر زیارت جامعه بکن فتح الله و بکن یختم. اگر این معنای آیه باشه، خب این نازل می شود به اون بحث مقامات معنوی. حالا این سخن بگذار تا وقت دیگر، باز فردا ادامه می دیم. ولی حالا اینجا یک کلمه فقط اشاره کنم، چون اخیراً یک مطلبی دیدم که خیلی هم من ناراحت شدم از این مطلب، با این بود که اون آقایی که یک وقتی قبض و بست تئوریک شریعت میگفت که مثلا فهم ما از دین کوچیک و بزرگ میشه، تحت تأثیر فهمهای دیگر قرار میگیره، بعد رسید به داستان بست تجربه نبوی و اونجا مثلا ادعا کرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مفاهیمی رو به صورت مبهم دریافت می‌کرده و با عبارات خودش اونها رو بیان کرده شده قرآن، و ادعا کرد که اگر این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جای 23 سال دوران پیامبریش 46 سال می‌شد، قرآنی که هست دو جلد می‌شد. حالا در یکی از این صحبت‌های جدیدش تعبیر خیلی به نظر من واقعا زشت، این تعبیر که میگه اعتقاد شیعه این نبوده که ما الان میگیم، شیعه معتقد بوده که این علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولادش اینا آدم های خوبی هستند که دی فهمشون از دین بهتر از دیگرانه، همینقدر، نه علم اونچنانی دارن نه اسمت اونچنانی. بعد اونجا یک تعبیر خیلی زشتی ایشون میکنه، میگه این زیارت جامعه، این مانیفست و بیانیه قلاته، این اصلا نظریه شیعه نیست، روایت امام هادی علیه السلام این زیارت میگه این بیانیه قلاته. بعد به چند تا مورد از این مواردی که بعضی از این مدعاها و منبریای بی سواد بیان میکنن به اونا استناد میکنه که من در یه جمعی گفتم روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مشهد، گفتم وقتی شما بد دفاع میکنی اونها میان همین دفاع بد شما رو دلیل میگیرن بر بطلان عقاید حق ما، طوری تصویر میکنن که انگار تنها دفاع اینه، اینم که به درد نمیخوره. حالا این باشه، فردا یه توضیح میدم.